بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين صفحه 46 ها پاورقی دو رو خوندیم بعد پاورقی 3 رو دیگه ولش کن و 4 میگه یلزم هنا ذکر فرق بین الحلول والعرض و هو ان العرض اعم من الحلول والحلول هو العرض الذي يسير جزءا لمحله لمعروضه ولكن العرض قد لا يكون جزءا لمعروضه كالرطوبة بالنسبة الى الحجر ما دام رطبا اینا که حرفای قابل ارزش بحث نداره فی نفسه هم دلش کن اینا رو بعد میاد فرع ثالث فرع صفحه 47 پاورقی 2 میگه که و به ذالکه یظهر ان رفع ایدی الی السماء در دعا لیس علی معناه المتعارف کمن یمد یده الی من هو فوقه مکانن لیأخذ منه شیئا معناش این نیست که تو دستو بالا کردی که خدا از اون بالا تو دستت یک چیزی بذاره نه بل المراد منه لغرض تعبدی مجهول بلکه قرار از اون از این مراد از این قرار تعبدی مجهوله این قرار تعبدی مجهول هم حرف کاملا غلطیه نه که قرار تعبدی مجهول بلکه شما وقتی میگی آقا حضرت علی علیه السلام خیلی بالاست دست میبری بالا یعنی تو آسمونه نه این علو با دست اشاره میکنی اما کنایه از رفعت شأن و عجلیت مکانیه وقتی میگه خدایا دست رو به اون بالا میکنی یعنی ای خدای بلند مرتبه عظیم و شأن نه اینکه ای خدایی که بالا و نشسته یه قرار تعبدی در کار نیست بله مجهولم بله دست میبری بله در روایت هم داره میگه که چون رزقتون در آسمونه دست رو به آسمون یعنی دعاتون مثلا رزقتون خود آسمون میفرسته شما در دعا دست به طرف رزقت میکنی حالا این دیگه این خیلی واضحه که شما دست رو بالا میکنی وقتی میگه آقا خیلی با عظمتی دست میبری بالا یعنی این دست اشاره است ولی کنایه از علو به مقام معنویه اول ان یتوهم الداعی ابتداعا معناه المتعارف و یا و یعبر ثانیا الى معناه العقلی و هو فوقیت و نشأت الغیب الربوبی من نشأت عالم المشهود یا اینی که داعی اول توهم میکنه این معنای فوقیت بالا آسمون بودن را بعد با این اشاره میکند به اون معنای عقلش همین دیگه عرض کردیم این معنا خوبه اما دنبالش خرابش میکنه و هو فوقیت و نشأه غیب ربوبی از عالم نشأه عالم مشهود نشأه غیب ربوبی عالم نشأه غیب چیه دیگه عالم عالم همه عالم اجزا و زمان و مکان و مقداره و فوقیت هم باز فقط فوقیت عقلی و شأن و ایناست نه که فوقیت باز یک شأنیت داره که عالم غیب بالاتر مثلا عالم شهوده نه و ها کذا الامر فی الاستقبال الى القبله ای الاستقبال حکم مصالح و لیس المراد منه القول بکونه فی جهت القبله بله بعد پارقی سوم من هنا یظهر ان الدلائل العقلیه فی العقائد متقدمه علی البراهین النقلیه چی گفت؟ گفت که پارقی سه گفت که و هو العمل بالعقل و تأویل و نقل از اینجا فهمیده میشه که دلائل عقلیه در عقاید مقدم بر برای نقلیه است و فی الفروع العملیه عکس ذلك در فروع عملیه دلائل نقلیه مقدم بر عقلیه است این هر دوش غلطه. چرا؟ چون اصلا فرد تعارض اگه بشه، اگه نقل و عقل تعارض داشته باشن، در همه جا باطله، در همه جا باطله، باید یکی بذاره کنار. اما اگر قابل تعویل، یعنی تعارض نیست، یعنی معناش چیز دیگه است، این بحث تقدیم و تأخیر نیست. و در شرع هم اینجوری که نقل مقدم بر عقل باشه، نه خیر، در شرع تو ملاکات چه نمیدونی و الا ملاکاتش که پیغمبر میدونه طبق عقل خودش باز همون ملاکات رو چی قبول داره، همون ملاکات. ملاکات اقتضا میکند که مثلا شما نماز مثلا اینو اینجوری بخونی اون اونجوری بخونی، ملاک داره، نه که اونجا با به عقل رو نقل مقدم بر عقله، نه خیلی عقل حکم نداره. اگر عقل حکم داشته باشه با نقل قطعا چیه؟ موافق. تعارضی نیست اصلا. همچنین در دلائل عقلی هم عرض کردیم، در اونجا هم در دلائل مثلا چیز در اعتقادات تقدیم نیست. اینجوری که بگیم با همینه تعارض کرده که مقدم میداریم، نه، اگر تعارض کردن یا معلوم اگر اون دلیل شرعی قطعی باشه معلوم میشه عقل ما اشتباه کرده و همین بوده. اگر دلیل نقلی مسلم قطعی داشته باشیم عقل ما بگه نخیر باطله، عقل رو محکوم میکنیم. اگر امام صادق بنشینه جلوش، پیغمبر بنشینه جلوش، یه چیز مطلبی در عقاید بگه، تو هم 100% خلافش رو بفهمی، میگه نگاه کنه ما توهمی شدیم، پیغمبر داره میگه عالم حادثه، من میگم نه، حادثه ذاتی عدلی بوده، هرچی عقل من اشتباه کرد. ولی اگر دیدیم که نه، دلیل عقلیش با اون نقلی تعارض نداره، بلکه اون نقلی میشود تعویلی بپذیره که با عقلی موافق باشه، واسه تعارض نبوده دیگه. اون واسه اول مراد چی دیگه بوده، با قرائن فهمیدی که مراد چی دیگه است. مضافا به ان نفع الدلائل العقليه في العقائد عام بالنسبه الى المؤمن والكافر ولا تنفع النقليات في العقائد الا للمؤمن والكافر لا ينتفع بها. این فرق هم باطله. ببینید، اینی که ما بگیم دلائل عقلیه هم به درد کافر میخوره هم مؤمن، دلائل نقلیه فقط به درد مؤمن میخوره، کافر قبول نمیکنه، میگم نه، کافر مؤمن دیگه چیه؟ دلیل عقلی دو قسمه، یک دلیل عقلی که ما با اون شریعت رو اثبات میکنیم، ما اون شریعت رو اثبات میکنیم، میگیم نگاه کن بر اساس این معجزه این آقا پیغمبره، این آقا امامه، کافرم باید بپذیره، مؤمنم باید بپذیره، اگه کسی دیره نپذیره داره جحود میکنه. بعد از اون حالا پیغمبر یه دلیل عقلی آورد برای اثبات قیامت، مؤمن هم اگه نفهمه قبول نمی کنه، کافر هم اگه بفهمه خب باید قبول کنه، فرقی نمی کنه. اگر یک دلیل بعد از اثبات نبوت و امامت، اگر یک دلیل عقلی رو پیغمبر آورد، خب چه مؤمن باشیم چه کافر، اگر اون دلیل رو نپذیرفتیم، اگه اون عقلیشو فهمیدیم، عقلیشو فهمیدیم چیه؟ خب کافر هم بی خود نمیپذیره. حالا ما دیم نفهمیدیم، اگر نفهمیدیم خب ما میگیم پیغمبر داره میگه دیگه، عقل من اگه خلافش میگه عقل من اشتباه کرده، چی میخواد در عقاید باشه چی میخواد در غیر عقاید. پس در این جهت هم بله، مؤمن این رو میپذیره به خاطر اینکه خب دلیل قبلیش رو پذیرفته، این کافر که نمیپذیره خب بی خود بپذیره، دلیل قبلیش خب بپذیره، همونجا نمیگه برای کافر نفعی نداره، نه خیلی برای کافر نفع داره، شاید که جحود نکنه، انکار نکنه، از باب اینکه خودش داره انکار میکنه و الا مقدمش بپذیره، این مؤخرش دنبالش میاد. و بازم فرقی بین البته دلیل عقاید و غیر عقاید نمیمونه، ما در عقاید هم اگه حرف پیغمبر رو بفهمیم و نفهمیم فرقی نمیکنه، باید قبول کنیم، چون اون مقدمه است پیغمبری باشه قبول کنیم. در فقهش هم همینجور بفهمید نفهمید با چیه قبول کنید. چی بر بودید؟
توهم دارن که در روایات دلال عقلی نیست، دلال نقلی هم
اصلا دلائل می اصلا دلائل عقلی هم در روایات باشه برای ما فرقی نمیکنه که روایت نه و آقا در واقع پیغمبر. آخه بعضی میگن از کجا معلوم روایت صادر شده؟ میگن محل بحث نیست، محل بحث نیست که اصلا ما روایات را که میگیم منظور قول پیغمبره. اگه ثابت نشده که ثابت نشده اونو ولش، محل بحث نیست. کلا آنچه پیغمبر میگوید آقا پیغمبر میگوید، حالا البته با روایات ضعیفه ثابت نمیشه، بحث دیگه یه. آنچه پیغمبر میگوید چه دلیل عقلی بیاره چه نیاره، بعد اثبات نبوتش دیگه قبول کرد. این هم که میگن اصول عقاید باید با عقل آدم یاد بگیره ولی در احکام و اینا به دلیل عقلی هم قبول بکنه، حرف غلطیه. بله یک دلیله در عقاید ما داریم اونو باید با عقل قبول کرد و اونم این که پیغمبر پیغمبره، معجزش دلیل بر حقانیتش. بعد از اون دیگه چه ادله اثبات خدا را عقلی برات بگه چه نقلی بگه. نقلی هم که بگه چون تو نبوت چه قبول کردید، هر چه قبول کنید دیگه. چه دلیل بیاره چه نیاره، چه دلیلشو بفهمی چه نفهمی، چه ضد دلیل اونو بفهمی چه نفهمی، احکامش رو میگیره. چه بهت بگه برای چه نماز صبح دو رکعت چه نگی، چه قانعت بکنه چه قانعت نکنه، فرقی نمی کنه. بله ولا تنفع النقلیات فی العقاید الا للمؤمن والکافر لا ينتفع بها. خب تقدیر خودش. ولی اصلا اگه میخواد برای کافر نفع ندهد اینها، خب همون دلیل اعجاز هم نفع نمیده. اگه قرار دلیل عقلی که پیغمبر میاره برای کافر نفع بده، خب دلیل اولش هم نفع بده دیگه، مؤمنش کنه دیگه. فرق بین مؤمن کافر بر نمیمونه که اون چطور کافریه که بالاترین دلیل و واضحترین دلیل را که اعجاز انبیاس قبول نمیکنه، بعد میخواد دلیل عقلی دیگرشون را قبول کنه. هیچ دلیل عقلی در عالم وجود ندارد که از معجزه واضحتر باشه و روشنتر باشه و قابل فهمتر باشه. این چی کافریه که اونجاش را قبول نمیکنه اینجاش میخواد قبول کنه؟ بله بعد میاد صفحه 48 ایشون یه پاورقی زده و الا فعقلیان، میگه که وقعت لذت والالم الوهمیان هنا مغفولا عنهما و هما ایضا ممتنعان علیه سبحانه لانه تعالی حق محض و حقیقت محض و الوهم و الموهوم آریان عن الحقیقه. بابا اونجا اون توضیحی بود دیگه، اون ترکی مفروغون عنه که بحث نگره. میگه چرا نگفته که خدا ادراک، گفته که خدا ادراک عقلی رو بحث کرده، ادراک وهمی رو بحث نکرده. و ادراک وهمی بحث نداره دیگه، اون مفهومه. بله اما این که چون خدا حق محض است و حقیقت محض است و وهم موهوم عاری از حقیقته، این دلیل خیلی کشکیه. خدا حق محض یعنی چی؟ یعنی خدا وجود محض، او هم عدم منها، او یه هر فلاسفه شدی. اما این که نه، حق خدا حق محض یعنی جهل نداره و باطل و موهوم هم جهل و جهالت و نفهمی و نادانیه. خب اینو باید دلیل بیاری برش، باید بگی نگاه البته چون خدا جهل نداره که وهم نداره، چون وهم یعنی جهل، اون که قبل ثابت شده. اما حالا لذت عقلی چی؟ لذت حسی چی؟ این هم که دلیلش همون دلیل بی ربطیه، هر مال فلاسفه است. بعد دوم، اما الالم فهو مستحیل، میگه ذالک لان الالم امر عدمی لا یجامع مع الوجود المطلق و هو الله تعالی. این که الالم امر عدمیه از مدخرفات فلاسفه است. فقط درست کسیم تو بعثش رو بگیم، بگیم نگاه کن درده نباشه انسان به خودی خود، این درد که میاد یه امر وجودی تو بدنت میاد خراب میکنه حالتو، و بعدشم کی گفته که مثلا این نازت کنن چیه؟ امر وجودیه، اگه سیلید بذارن امر عدمیه. ها چی سیلید امر عدمیه؟ اول تأویل باطل میکنن ها، یعنی راحتیتو میگیرن، پس عدم راحتیست، عدم لذته. عرب مهمالیه دیگه. نخیر، خود امر وجودیه، خدا برای امر عدمی مردم رو عذاب میکنه. مثلا روز قیامت یه نفر بیان بگن تو چرا حضرت فاطمه رو سیلی زدی؟ یه خواهی امر عدمی بود، من کار نکردم که. بله، لا یجامع مع الوجود المطلق و هو الاتاه. این باز بدتر که امر عدمی با وجود مطلق جور در نمیاد. اون که میگه خدا وجود مطلقه، یعنی خدا وجود بی نهایته، یعنی درد این نهایت باید داشته باشه تازه، تو بی نهایته دیگه. حالا تو وجود بی نهایت فرض کردی، حالا درد مثلا داشته باشه، از وجودش چیزی کم میشه مثلا؟ اونا میگن، میگن صفات طبیعی یعنی نفس، مقابلش وجوده هست. همش تأویلات باطله دیگه. اینو میده برای چی گفتن فلاسفه و عرفا؟ چون که خلقت رو قبول ندارند، حکمت رو قبول ندارند. میگن همین چیزی که همه جا عالم رو پر کرده ذات خداست. بعدی و این ظلم و ستم ها چیه؟ این شراب خوری ها چیه؟ این نقائص چیه؟ این نمیدونم لوات ها چیه؟ این ظلم ها چیه؟ میگن اون عدمی هست. میخواد اون عقیده اول شد تفسیر کنه. همیده یا نه؟ این توهمه، تخیله. اینجوری سیلید میزنه بعد میگه چرا سیلید دادید؟ یه توهمی اون نداره که امر عدمی بود. لذا میگه خدا وجود مطلقه. این برهان که از همین کشف کرده دیگه، چون خدا وجود مطلقه. حالا الان من که وجود مطلق نیستم مثلا، خب در این مقداری که وجود دارم درد رو احساس میکنم یا در عدم هم احساس میکنم؟ خب این دست من که امر وجودیه درد توش میاد دیگه. من دست سومی ندارم، اون امر عدمیه، درد انگار که درد قرار گرفته دست سومم بیاد. بعد میگه نگاه، تو چون وجود مطلقی، تو چون وجود مقیدی، دست سومی نداری، به اونجا درد نازل میشود. مثلا درد مال قسمت وجودی آدمه، ما قسمت عدمی نیست که بگه خدا چون عدمی نداره دردم نداره. من درد میفهم دستی که دمی دست وجودیم درد احساس میکنه. خدام که همش وجوده، پس همه دردا به تو ذات خدا باشه. چه برهانیه؟ انگار که درد مال قسمت عدمی آدمه، چون تو یه کله دیگه نداری معدومه، برای سردرد میگیری. خیلی جالبه، چون تو یه کله دیگه نداری عدمیه، برای سردرد میگیری. خب سردرد مال این کله وجودیه دیگه. یه چیزایی از فلسفه گرفتن خیلی خوشگله، فهمیدی یا نه؟ خیلی خوشگله. میره تو بیابون میره به یکی مار خوشخط خاله و میداره گردن بندش میکنه، بعد وقتی بیچاری خفت میکنه، تو مار رو بس مار گردن بند میسازی؟ اینجای خودشو میپیچونه، فسد در رفته که. یک مزخرفی گفتن وجود مطلق، اینا گفتن به به به، فکر نکردن این وجود مطلق یعنی گاوه، خره، سگ، موش، زمینه، آسمون، مخلوق نداره، عرضه نداره، فعل نداره، چه همه چیز از بین بردن با این کلمه مزخرف فلاسفه. و ایضا الالم نقص لا یجامع مع محض الکمال و کمال المحض. میگه مصادر است که طرف میگه ها این خدایی که شما دارین سرش دردم میگیره یا نه؟ میگه خدا چون کمال محض نمیگیره، خب بیال کمال محضش سردر نگیره، نه که نقص میشه. خب باشه، بعد اصلا یعنی چی؟ یعنی حالا که کمال محض سرش خیلی گندت بی نهایته، سردرد نمیگیره مثلا، به چی درد چه دلیل نمیگیره؟ اینجوری باشه بعد هر چی موجود بزرگتر باشه باید درداش کمتر باشه، باید بزرگتر باشه درداش بیشتر بگیره. در کمال محض لعنه و یلزم و فیکلیه ما جمع نقیزه. خب تو اول اونو عدمی فرض کردی، اینم وجودی میگه جمع نقیزه میشه. قل از اساسی باطله، درد خودش وجودیه، مال وجودی هم هست. بعد کتاب کلامی را برمی‌دارن افتضاح میکنن، چهار تا قانون مزخرف از فلسفه میخونن، هی کتاب کلامی شرح میکنن. سقیفه رو بر میداره میخوام به قدیر حاشیه بزنه، با سقیفه که نمیشه شرح قدیر کرد و نقل قدیر کرد. اگر تو فکر کردی سقیفه شرح قدیره رو نادانیه، موقع نقد قدیره و شرح قدیر. بعد گفته که اما لذة فانکارت حسیتا، پارقی گفته لأن امکان لذة الحسیه فی تعالی فرع علی وجود الحواس فوجود الاصل و به تبعه الفرع معاعل تعالی. این حواس عدمی هن یا وجودی هن؟ اگه عدمی هن که پس چرا می فرع وجود حواس؟ اگه وجودی هن تو میگه همین وجودات خدا باید باشه، پس حواس هم باید داشته باشه، بر همین لذت هم باید داشته باشه. برای همینه که ابن عربی و ملا صدرا که این مزخرفاتو میگن، میگن آقا میگه آره میگه میگه علم مال خداست، لذت مال خداست. حالا بفهم که من المتعلم من الملتز، چون جد خدا کسی وجود نداره. صریح کلماتشونه، میگن آقا جد خدا کسی وجود نداره، تمام لذت های حسی مال خود خداست. لذت نمیدونم لواط دادن بچه صوفی ها رو خدا داره میبره، چون بچه صوفی هم خداست، غیر خدا نیست. حرفاتونه اینا این عبارتشه، این عبارت ابن عربیست که علم و لذت مال ذات خداست. تو از این طرف میگی خدا علم و لذت نداره، از کلام میگی. از اون طرف میگی علم و لذت امر وجودیه، خدا وجود مطلقه، اینا رو فلسفه میگیری. فکر نمیکنی که این با اون یه چیز مزخرفی میشه؟ بله. علم و لذت حسی مال جسمه، جسم متجزیه، متجزیم نمیتونه چیه؟ فوق زمان باشه. آنچن فوق زمان نیست، حادثه و مخلوق و محتاج به خالق. برهان اینه نه اینا. بعد یه پاورقی چهارم گفته متن داشته چی؟ لأن الباری تعالی متصفون به کمال لایق به، چون خدا کمالات لایق خودش رو داره، این که شکی نیست، ولی کمالات لایق خدا یعنی فوق جزء و کل زمان و مکان بودن. بحث اینه که حالا آیا این لذت ها لایق خدا هست یا نه. فارغی گفته تقیید الکمال به قید لایق بهی احتراز من الکمالات الامکانیه، تقیید کمال به قید اطلاق لایق بودن میخواد از کمالات امکانی جداش کنه. کمالات امکانی وجود هم یا عدم هم؟ اگر عدم هم چیزا میگه کمال امکانی، اگر وجود هم توی گفتی خدا مطلق الوجود، همین وجود ها در اونجا از بیرون نیست چیزی. برای همین است که در فلسفه میگن کمال یعنی وجود، کمالات امکانی وجودهای امکانی، وجودهای امکانی هم اجزاء ذات خدا، امواج ذات خدا ما ممکنی نداریم. همه جا وجود باشه، بحث در امکان برای سرگرمی است. مدین آقای حسن زاده. چون یک وجود هست و بود واجب و صمد، از ممکن این همه سخنان فسانه چیست؟ بازم مدین آقای حسن زاده. کارخونه و حسن زاده اینا رو بیرون میده، ساخته و پرداختش ایناست. امکان چیه؟ ممکن چیه؟ توهم الحق موجود و الخلق موهوم.
ممکن بودی الان وجود به ذات
ممکن بودیم بعد حالا وجود به ذات پیدا کردیم. چطور ممکن بودیم؟ اینایی که میگن میگن آه آدم اول ما ممکن نبوده، آدم اول ما اجزاء ذات خدا بودیم، حسی های خدا بودیم، موجود های خدا بودیم، فکر میکردیم غیر خداییم. خب سر هم بودی که فکر کنه غیر دریاست. اینجوری حرف اینا. و خب تو سر اون کسی نشه که چیه؟ نمی‌فهمه خدا موجود دریا نیست. بله. احتراز از کمالات امکانیه‌ای که تلیق به ذات لا تلیق به ذات الواجب سبحانه که ادراکات حسیه. ادراکات حسی وجودی یا عدمی هست؟ اگه گفتی عدمی هست که پس در برای چی صحبت میکنی؟ که ادراکات حسیه کمال وجود، اگه وجودی هم تو گفت خدا وجود مطلقه دیگه، یک گوشه خدا جدا شد یکی دیگه اونجا کمال پیدا کرد. و جمال الحسی و غیره ما و کالعقل و نحوی. خب پنجم چی؟ بعد لا تلیق به ذات واجب مثل اینا مانند عقل. المراد من اجل مدرکن و عظیم مدرکن هو ذات المقدسه عند الفلاسفه المفسفسه. خدمت ما شد که گفته چی؟ گفته که بله خدا اعظم مدرک به اعظم مدرک به اعظم مدرک به اتم ادراکه. میگه اینا بهش دور این مهملات ادراک عظیم و اعظم و اتم اینا چی چیه؟ خدا مدرکون یعنی عالمون قادرون مریدون یعنی این ادراک خدا دیگه تمام غیر تمام نداره. اون ماها هستیم که ادراکاتمون چون در عالم مقدار اجزاست میگیم نها کن ادراک حس بویایی شبا فلاسفه از سگ هم کم داره. سگ خیلی بویاش قوی حس نمیدونن خدمت ادراک مثلا حرارت شما فلاسفه از اون مار هم کم تره. مار حس احساس گرمایی عجیبی داره از رد پای موش که 5 دقیقه پیش رفته میفهمه کجا رفته. نمیدونم ادراک چشم این آقا ضعیفه نمره چشمش چیه؟ یه دونه تای استکول باید بذاره اون یکی رو تای لیوان بذاره. اینجوری بحث تو ایناست. ولی خدا دیگه اتم و متم میشه چیه دیگه؟ خدا اصلا ادراکش فوق شدت و ضعفه. عبارت خوشگیر گیر آوردن باز مار رو به حلقه گردن شده. المراد من اجل مدرکن و عظم مدرکن و ذات المقدسه. نه غلطه خدا مدرکه دیگه. اعظم مدرک چیه؟ اتم مدرک دیگه چیه؟ اما بیان اجلیتی فی الادراک من حیث ان ادراکه به ای معنا کان غیر محدود ولا مشوب به ضده ولا زائل ولا متکیف ولا متکمم و نحو ذلک. اجلیت هم غلطه. خدا مدرکی بدون جزء کل زمان و مکان چون که محدود نیست. خب نامحدود هم نیست. زد نداره زائل نداره. خب چون زد و زائل و کم و کیف مال متجزیه. خدا متجزی نیست. و اما اعظمیت و فی المدرکیه فواضحون اذ العظمت مختصت بدون غیره. خدا اعظم مدرکاته. نه آقای من اصلا خدا سنخ ادراکی با من تو فرق داره. گفت خدا ادراکش از ما اعظمت خدا رو جهت فرض کردی. اگه گفت خدا وجودش مطلق است و بی نهایت است از ما بزرگتر است و اعظمت خدا رو جهت فرض کردی. همه اینا غلطه. اعظمت مختص به اونه چون بی نهایت دیگه تو وهم فلاسفه. فیعذر مما اوضحنا وجه اتمیت ادراک سبحانه. نه اینا هم مش غلطه. وجه این که خدای تبارک و تعالی علم و قدرتش محدودیت ندارد و عام است در متن گفت. ما گفتیم دلیلش را. خدا عالم است یک به این دلیل. دو علم خدا توش جهل نیست به این دلیل که علم های ما اگر جهل داره چون ما متجزی هستیم. صورت ذهنیت همون مقدار که صورت ذهنیت تو ذاتمون بیاد تو فکرمون بیاد تو اندیشه همون بیاد عالم میشه. همون مقدار که انرژی تو وجودمون بیاد قادر میشه. خدا فوق اینه. خدا جزء کل نداره. بگی چقدر علمش؟ این ذات علمه اصلا. چقدر قدرتش؟ میگه اصلا خدا ذات قدرته. نه که ذاتی که صفت قدرت داشته باشه که بعد بگی چقدر.
تو سیگار موبایلی که ما خودم خود استعمال هر ستاره گویوب اینا این همون ساتره گویوب میشه.
اونا مقام فعله. اونا مقام فعله. در مقام فعل میگه خدا خلاقون. خدا خیلی خلق کرده. این مال ذات نیست که. دقت کردی یا نه؟ یا مثلا میگیم اقدر القادرین. اقدر القادرین علام الغیوب اینا رو میگیم به معنای این نیست که علمش اتم علمه. یعنی علم او علمی است که تمام و نقص داره معنی نداره جز و کل نداره اصلا.
کثرت و قلت
توش نیست اونجا. آره از باب کثرت و قلت نیست. و این بقی ذکر این که ان الادراک المتعلق به ذات المتعالیه و کمالات ذاتیه یعد من صفات الحقیقیت المحضه التي لا تضاف الى شیء دون ذات الوجوبی. و باید ما بیان کنیم که این ادراکی که میگیم به خدا متعلق به خدا میکنیم و این که متعلق به ذات و کمالات ذاتی خداست، این از صفات حقیقیه محضه است که جز به ذات خدا نسبت داده نمی شود. این حرف غلطیه. چرا؟ چون منظور از صفات محضه و صفات حقیقیه این نیست که به جز خدا نسبت داده نمی شود، و الا ما میگیم چیه؟ منظور اینه که صفات حقیقی محضه که جز به ذات خدا نسبت داده نمی شود. خب صفات شما، علم شما به خود شما نسبت داده میشه. یه وقت میگیم چی؟ میگیم زیدان عالمون. میگه چرا میگه عالمون؟ میگه چون بچهش عالمه به اعتبار غیر. میگه یا میگه مثلا جلال میزا. میگه خب چرا گفتی مگر میزا جاری میشه؟ میگه نه، منظور آبش جاری میشه. یه وقت میگه آه این حسین آقا خیلی پول داره. میگه پولش کجاست؟ میگه خودش که پول نداره، ولی بچهش وقت پول داره، هرچی بخواد اینم داره. اینجا این صفت به غیر نسبت دادی. ولی وقتی میگیم این آقا عالمه، چون که علم به خودش نسبت دادیم، دیگه این غیر خدا میشه. خدا اونه که به خودش نسبت میدیم، غیر خدا رو به غیر خدا نسبت میدیم. نه، اونجوری نیست. صفت حقیقیه در مقابل صفت غیر حقیقیه معناش این نیست که اون به خودش نسبت داده میگه دلیل به خودش نسبت داده نمیشه. نه، فقط در خدا اینجوریه، نه در غیر خدا هم اینجوریه. در غیر خدا هم گاهی میگیم خودت پول داری، گاهی میگیم تو پول داری ولی نه خودت، بچت پول داره. گاهی میگیم نادان جاری شد، گاهی میگیم نه آبش جاری شد. این تعریف که چون به غیر خدا نسبت داده نمیشه، خب علم ما به غیر خود نسبت داده نمیشه، پول ما به غیر خود نسبت داده نمیشه، این تعریف غلطه. اما صفات حقیقی محض، این صفات چند رقم هست؟ یکی صفات حقیقی محضه، یکی صفات حقیقیه ذات الاضافه، یکی هم صفات مجازی. صفات حقیقی محضه، حالا غیر محضه شو بگم، صفات حقیقی ذات الاضافه مثل علم. خب وقتی میگیم علم صفت حقیقی ذات الاضافه است، یعنی به غیر خدا نسبت داده میشه؟ نه، به غیر خدا نسبت داده نمیشه، ذات الاضافه است، یعنی به چیزی باید منصوب بشه از حیث تعلق. میگیم خدا عالم است، میگه خدا به چی عالم است؟ میگیم به کل اشیا. پس علم صفت حقیقی است برای خدا، اما یک متعلقی داره دیگه، عالمون به کل شیء، این اضافه داره. علم بلا اضافه اصلا معنایی نداره. بگیم خدا عالم است، میگه آره. میگه چی رو میدونه؟ میگه هیچ. میگه چی؟ علم همه میدونه، هیچ چی نمیدونه، هیچ چی شد. چی معناش چیه؟ تناقضه. اگر کسی بگوید خدا علم است اما علم به هیچ چی، این تناقضه. چرا؟ چون اصلا ذات علم ذات الاضافه بودنه. البته علم خدا ازلیه، ذاتشه، علم ما حادثه و صور ذهنی همونه مثلا، و الا علم حقیقت ذات الاضافه بودن است، چه در خدا چه در خلق. قدرت ذات الاضافه است. میگه ان الله قادرون. میگه قادر به چی؟ میگه به هیچ. خندش میگیره، میگه قادر به هیچی یعنی چی؟ میگه قادرون علی کل شیء. میگه حالا درست شد. پس مفهوم علم و قدرت آن است که درش خابیده که تعلق به چیزی بگیره، در این حال که اون علم و قدرت ذات خداست، نه که شیء باشه، دیوار نیست، درخت نیست، ذات خداست. این میشه صفت حقیقی ذات الاضافه. بعد یک صفت حقیقی داریم که غیر ذات الاضافه است، مثل موجود بودن. خدا واقعا موجوده. خب موجوده به چی؟ به کی؟ میگه موجوده دیگه، موجوده به چی به کی، خدا حقیقتا موجوده حقیقتا شیئه، به چی و به کی نداره. حیات رو هم میگن ولی تو تعبیرش باید بحث کرد. میگه خدا حیون، میگه حیون یعنی چی؟ به چی حیه؟ میگه به چی نداره دیگه، خدا حیون. دقت کردید؟ حیات در مفهومش تعلق نخوابیده، یعنی موجودی که ذاتن چیه؟ میت نیست، نمیدونم از ذاتن نمیخواد، میت نیست ولی در خدا ولو ذاتیه، عاجز نیست، نمیدونم این حرفا. حالا اینجا صفات حقیقی محض به غیر خدا نسبت داده نمیشوند. خب در غیر خدا هم میگه صفات حقیقی محضشون به غیر خود نسبت داده نمیشه، ذات الاضافه شون به غیر خود نسبت داده نمیشه، مگر اینکه اینجوری بگن که این واقعا حرف فلاسفه است. میگه اصلا در عالم هر گونه صفتی و هر گونه کمالی جز به خدا نسبت داده نمیشود. چرا؟ چون غیر خدا موهومه. این آقا میخواسته همون رو بگه. خب از یک طرف میخواد قاعده فلسفه رو اینجا اجرا کنه، انگار اینجوری میگه، از یک طرف کلام رو میخواد تبیین کنه، چون خیلی دیگه نمیشه تو کتاب کلامی دیگه همه حرفای فلسفه، همه کمالات مال خداست، همه وجودها مال خداست، این دیگه سر یک وحدت وجود میشه. انگار که یه عبارتی رو از فلسفه گرفتن و یه نصفش موافق کلامی میگن، نصفش موافق فلاسفه، متوجه نمیشه تا با هم یه تناقض داره، جمع میشه نمیشه اینا. خب اله، اگر کسی وحدت وجودی باشه یا کمالات همش خدا، وجودها همش خدا، جز به ذات خدا نسبت داده نمیشه. بعد شیشون، ولا نعنی باللذت الى ذالک ول اولا ان یعبر عن هذه اللذه باللذت ذاتیه. لذت ذاتیه منافات دارد با ذات، لذت با ذاتی بودن منافات داره. چرا؟ چون ذات آن است، هیچ تغییر نداره، ذات خدا اصلا تغییر نداره درش، ولی من ذاتم خب یک لحظه الم میگیرش، یک لحظه لذت میگیرش، فرح، خوشحالی، غم، اندوه، درد، سلامتی، لذا میگیم اینا لذات چیه؟ ولی یک لذتی ولی عین ذاتشه. یعنی چی ریه؟ یعنی چی عین ذات؟ یعنی یک ابتهاج درش هست، یعنی ابتهاج تغییره. مثلا لذت ذاتی عبارت در تناقض در نفس تعبیرش خوابیده، لأن لذت العقلیه فرع است بر وجود عقل و هو تعالی علی خنیر عن العقل الا ان نفسر العقل و هو عام من عمل متعال. اونی که گفت لذت عقلیه نمیگه خدا عقل داره عقلش کیف میکنه، میخواد بگه لذات عقلیه یعنی غیر جسمیه، که مثلا من اگه بچم مؤمن باشه خوشحال میشم، خودم بنده مؤمن داشته باشه خوشش میاد، محبت داره به این، اون اینو میخواد بگه. حالا تو اومدید خودش میگه البته مگه این منظورش این باشه، میخواد اصلاحش کنه، میخواد چیه؟ ابروشو درست کنه، میذاره چشمشو کور میکنه، میگه آقا برای که به این مشکل گرفتار نشیم میگیم لذت ذاتی. میگه لذت ذاتی معنی نداره اصلا. بله، صفحه 49، صفحه 49 یه پاورقی دومش میگه ما یمتنع من الاتحاد هو اتحاد هویتا بالمصداق ولا یمتنع الاتحاد فی مفهوم وجود حقیقتین مختلفتین فی مفهوم وجود حقیقتین مختلفتین ولكن هذا الاتحاد المفهومی خارج اما نحن به صدد ابطاله. میگه اینی که ما گفتیم خدا محال با چیزی متحد بشه، یعنی نمیشه دو تا مصداق، یعنی زید و عمرو یکی بشن، ولا یمتنع الاتحاد فی مفهوم وجود حقیقتین مختلفتین. اما اگر مفهومش این باشه، مثلا فرض کن که مفهوم قائمون با مفهوم انسانون، در خارج متحد شدن. یا مفهوم انسان با مفهوم حیوان ناطق، مفهوم وجود با ثابت مثلا، یا مترادفن یا اجمال تفسیر، اینا حقیقتا مختلفن. ولیکن هذا الاتحاد المفهومی خارج اما نحن به صد ابطاله. خب اتحاد در مفهوم همون مترادف و نمیدونم لفظ و معنا رو شرح الاسم و یا مثلا جنس و فصل که اگه اعتباری داشته باشه و ایناست دیگه. حالا چی؟ ولی اینکه میگه که در مصداق محال است که متحد باشن، میگیم نه، در مصداق هم محالی متحد باشن. آیا مصداق علم در خارج با مصداق قدرت یک چیزن؟ بله، با مصداق انسان یک چیزن. اینا مصداقشون به ما هو مصداق. خب علم خلاصه چیزی وجود ذهنی شماست، قدرت قدرت زور بازوی شماست، اما در وجودش متحد شده با هم دیگه. اصلا اینا نیست. اگر درباره خدا میگیم اتحاد این حرف ها غلطه، نه به خاطر اینکه دو تا شیئی که مختلفن در مصداق نمیتونن متحد بشن، نه، یعنی اتحاد اگر منظور این باشه دو چیز یک چیز بشن، میگه این محاله، یا دو چیز یک از بین رفته یا دو تا از بین رفته یا دو تا فرد خود شدن، حرفا اینجوری میزنن. همه اینا غلطه به خاطر اینکه اصلا خدا متجزی نیست، دو بردار نیست. خدا جزء و کل و زمان و مکان نداره. کسی بخواد باش متحد بشه و قاطی بشه و مخلوط بشه و دوتا از بین بره و یکی بشه، نه، معاملات هم هست. مبنا رو باید درستش کرد. این حرفات بدون معنا خیلی فقط سربندی خوب و گیج کردن. و الامتناع الاتحاد مطلقاً و الحق هو قول الحكماء و صاحب الياغوت. میگه حق همون قول حکماست و حرف صاحب یاقوته. اولا که این حکمایی که شما میگید، شما حکمت نشناختی، فکر میکنید حکما یعنی فلاسفه که عقلی صحبت میکنن، نه، این حکما فلاسفه یعنی که کلمه حکیم و حکما رو دزدیدن و اتحاد و متحاد هم قائل نیستن، به خاطر که میگن همه اشیا از اول عین ذات خدا بوده دیگه، موج و دریا و امواج و زمین و آسمان همه عین ذات خداست. میگه مشایا نمیگفتن، میگه چرا مشایا میگن؟ تو دقت نکرد، برو مبناشو نگاه کن، یکم دقت کن، ببین مشایا وحدت وجودی بودن، اصلا فلاسفه همش همین بودن. اما صاحب یاقوت، صاحب یاقوت که میگه خدا لذت عقلی دارد، یعنی خب دوست داره بنده مؤمن را، میگه این بحث ما قبلا لذت گفتن که غلطه، محبت گفتن درسته، به هر دلیلی که هم دلیل تعبد هم دلیل نمیدونم غیر تعبد، حتی تو لذت بار منفی داره مثل عقل. فلاسفه گفتن خدا عاقله، میگه تو غلط کردی، تو عاقله، عاقل معناش یعنی یک نیروی در بدن انسان که خوب و تشخیص میده چنینه چنانه. خدا که از این مقوله ها نیست که، عالم هست ولی نه عاقل. عاقل ما، عاقل یعنی موجودی که در او اصلا دو تا نیروی متناقض و متضاد هست، یکیش هوا یکیش عقل، عقلش او رو از اون هواها نجات میده. خدا از این سنخ نیست که اصلا. بله، چون که لذت به این معنا کمال است، خدا سبحانه غیر فاقد کمال است، همش غلطه. اول که این لذت مطلقا کمال نیست، اون محبت هم قبلا بحثو کردیم که آیا چه معانی میشه گفت چه معانی نمیشه گفت. و این هم که خدا فاقد کمال نیست، قاض به دو مرتبه غلطه. این از قواعد فلسفی است که کمال یعنی وجود و خدا فاقد وجودی نیست، غلطه. مضافاً به این که وارد شده است در شرع تعبیرات شریفی در مقام که منصوب خدای تعالی مانند فرح، حب، زهر، سرور و غیر ذلك، و ظاهر این تعبیرات افاده میکنه صحت قول مختار را، یعنی خدا لذت داشتن را. این قیاس مع الفارقه، قطعا باطله. اون جایی که میگه فرح و حب، اینو گفتی، حب اگر معناش صرفا در مقدار عیزا و کیف و حالت نفسانی و قلبیه، خب محبت خدا یعنی ثوابای خدا، یه اونو نداره خدا. اگر نه محبت خدا، محبت دوتا مصداق میتونه داشته باشه که مصداق متعالی جز و کل میگه اونو خدا داره، ولی لذت که نداره این رو. لذا در شریعت هیچ جا نگفتن خدا ملتزم است. و همچنین فرح اگر میگن به همین معنا دقیقا، ضحک و سرور هم که ضحکش که قطعا کنایه است، کنایه و مجازگوییه، نه که چون ضحک یک معنا بیشتر نداره. اونا خندیدن اگر گفتیم ضحک ان الله یضحک من عبد اینجوریست، یعنی یستهزئ به، یعنی مسخرش میگه چی این داره میگه، نه اینکه خدا میخنده، این که مجاز، این که کنایت معنای دیگر است. سرور رو هم که باید همون فرح حبه که معناش قبلا دیگه گفتیم به چی معنا میشه به چی معنا نمیشه. در این حال ملتز گفتن و عاقل گفتن حرفای قطعا باطلیه که معنی داره که به خدا گفته نمیشود. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.